اگر که پلیس وارد نمیشد و با این افراد و این هنجارشکن هم برخورد نمیکرد چه اتفاقی میافتاد؟
حالا من اینطوری بهتون میگم، ما یه استادی داشتیم از اساتید شناخته شده حوزه مدیریت بودن، بعد یه بار یادم سر کلاس گفتش که میدونید من تو فوتبال از چی خوشم میاد، بعد هر کی یه چیزی گفت و اینها، استاد اون برگشت گفت من از کارت قرمز خوشم میاد. کارت قرمز یعنی چی؟ یعنی یه کسی تو بازی داری به هم میزنی، من حتی تو رو از بازی چیکار میکنم؟ اخراج میکنم. یعنی حتی در یک بازی شما قوه قاهره رو به کار میبرین. من وقتی که قرار توی جامعه حاکمیت داشته باشم، حاکمیت توی جامعه تضاهم منافع داره توش. یه کسی منفعتش توی مثلا وارد کردن یک کالایی، همون کالا میتونه زندگی یکی دیگر نابود کنه. من باید سعی کنم با قوانین اینا رو به سمت رشد جامعه، رسیدن به حقوق و وظایف افراد، اینکه همه تامین بشن پیش ببرم. خب وقتی من قانون رو تعیین میکنم، وقتی مردم به این قانون رأی میدن، وقتی این تعیین میشه توسط به حال قوه مقننه و شکل‌های دیگه، این ضمانت اجرا میخواد و نیروی انتظامی و پلیسی که از این ضمانت اجراست، بعضی موقع این نیرو مجبوره مقتدرانه برخورد کنه، قهرآمیز برخورد کنه. نمیشه من بخوام قانون در کشور باشه اما اقتدار نباشه. متاسفانه در ماجراهایی که داره بعضاً برای نیرو انتظامی پیش میاد، مثل ماجرای اون راننده لندکروزی که پلیس رو گرفت زد، یا ماجرایی که پلیس رو خواستن زیر کنن با ماشین و این حرفا یا شکلهای مختلف، و تو این ماجرای اخیر خصوصا اینه که من دارم گویا با وارد فضای اقتدار پلیس میشم. خانم اولا اینکه اگه به حجاب انتقاد داری، چه اینو میاری تو فضای تفرقه افکندن بین آحاد جامعه؟ آقای داودی اشاره کرد، یه خبرنگاری که حقوق گرفتنش و اسنادش هم چاپ شده که داره پول میگیره از به حال وزارت خارجه آمریکا و غیره، این آدم داره یه کاری میکنه که جامعه در باطن خودش دچار گسست بشه این حرفا، و این گسسته به حال میتونه زمینه منافع اونا باشه. اما حالا تو فرضاً به این رفتار منتقدی، تو نباید به پلیس حمله ور بشی. خب من انتقاد دارم تو جوامع مدنیشم راهکارهایی داده میشه که مثلا فرض کنید روزنامه های آزاد، نمیدونم احزاب، چیزا دیگه که این فضای اصلاح اجتماعی ایجاد بشه، ولی من حق ندارم اگه نسبت به یک قانونی منتقد هستم اونو عمل نکنم یا برم با مجری قانون درگیر بشم. من اگه پلیس و این
قانون بعد از بیقانونی بهتره.
بله بله، اصلا بیقانونی میشه جنگل دیگه، ما میگیم دیگه جایی که قانون نداره میشه جنگل. خب وقتی جایی ضمانت اجرا هم نداشته باشی، در واقع قانون نداره، و پس اگه من پلیس رو تضعیف کردم، جامعه که بر اون در میاد جنگل. من نقد دارم، ممکنه عرض میکنم ممکنه پلیس میتونست بهتر رفتار کنه، اما باز من نباید اقتدار پلیسم رو بشکونم. اگه شکوندم خود من هم دیگه تو این جامعه احساس آرامش نمیکنم.
همین نکته رو فرمودید که دیدگاه آقای قدیری رو هم بررسی بکنیم، به ویژه در کشورهای دیگر. آقای قدیری، این موضوع چطور مورد توجه قرار میگیره که اقتدار قانون و اقتدار ریستر بشیم پلیس حفظ بشه؟
خب ببینید، در کشورهای مختلف نهایت حمایت از پلیس میشه، مگر اینکه پلیس رسما خلاف قوانین خود همون کشور، حالا یا ایالتی مثل یا ایالت برای کشور آمریکا مرتکب شده باشه. هیچ وقت نمیان زمانی که پلیس یه کار درستی رو انجام داده مؤاخذهش کنن. آقا تو وظیفت این بوده که اگر کسی قانونی رو زیر پا گذاشت برخورد کنی. حالا این برخورد که بلافاصله این نبوده که یهو یکی از راه برسه، ای تو اینجوری بگیرم ببندمت بنزم داخل ماشین. چرا فیلم مثلا ما 20 ثانیه ای رو میبینیم؟ چرا کاملش نیست؟ مگه میشه تو اون لحظات، تو اون حالت در واقع استرس زا، هیچ فیلم کاملی وجود نداشته باشه؟ این سوال اول. توی بحث حالا کشورهای مختلف، من اینجا منابع مختلفی رو آوردم که میتونم حتی به انگلیسی هم بخونم، یه بخش خیلی کوچیکش رو به انگلیسی میخونم که در واقع مخاطبینمون مطلع بشن که واقعا این چنین چیزی وجود داره. بعدش ترجمهش رو میگم خدمتشون. Generally in America, nudity is against the law in public places. Moreover, nudity is also generally illegal on a person's own property if the nude person is visible to the public. such as through an open window or sunbathing nude in someone's yard. خب اینجا داره میگه که به طور کلی در آمریکا برهنگی خلاف قوانین در صورتی که در واقع فضای عمومی باشه. میگه حتی برهنگی به صورت کلی باز هم زمانی که فرد در چهارچوبه در واقع شنیدین دیگه میگه چهار دیوار اختیاری، میگه تو فضای خصوصی خودت هم باشی اما داخل فضای خصوصی تو به بیرون برای عموم مردم دید داشته باشه دیگه فضای خصوصی نیست، تو پرده بکش میشه فضای خصوصی. توی همون چارچوب که میگه آقا چهار دیواری اختیاری، تو میگه تو همون خونه خودت اگر از بیرون به داخل دید وجود داشت این دیگه عمومیه، فضای خصوصی نیست، بنابراین برخورد میکنه. اینجا میگه در این صورت حتی تو مؤاخذه میشی جریمه.
اینجا دارن تلاش میکنن میگن ماشین هم چهار دیواری اختیاری.
آره دقیقاً. توی ایران حالا ما با چه اتفاقی مواجهیم که میگن آقا ماشین هم دیگه تازه چهار دیواری اختیاری؟ بابا دیگه همه چیز داخل ماشین مشخصه، این اصلا امکان نداره فضای خصوصی باشه. فضای خصوصی
تنها مرزی باید قائل باشیم بین فضای عمومی و فضای خصوصی و شرایط رو حفظ بکنیم.
بله. حالا یه سوالی که من دارم اینه که آقا ما از بعد عقلانی داشتیم بررسی میکردیم این موضوع دیگه، حد حدودش چیه؟ یعنی آقا مثلا میگیم الان بالاخره قانون آمریکا خوبه، قانون آلمان خوبه، قانون اسپانیا خوبه، قانون کی خوبه؟ این حد و حدود باید چقدر باشه؟ کی باید این رو تعیین کنه؟ چه کسی صلاحیت داره برای من و شما حد و حدود رو تعیین کنه؟ این سوالیه که وقتی که آدم میخواد از بعد عقلانی به یک موضوعی بپردازه اینا رو از خودش میپرسه دیگه. فرض کن شما من خودم رو جزء قوه مقننه بدونم، بعد یه قانونی بذارم شما بگی آقا من عقل تو رو قبول ندارم، جامعه ادیشون بلند بشن به اعتراض که آقا مثلا این نظر تو رو این قانون تو رو اصلا قبول نداریم، تو چه صلاحیتی داشتی همچین قانونی بزنی؟ خب این اشکالات در بررسی این موضوع از بعد عقلانی پیش میاد. چرا؟ چون انسان‌ها دیدگاه‌هاشون متفاوته. خیلی وقت‌ها اون زاویه دیدی که من دارم شما ندارید، زاویه دیدی که شما دارید دیگری نداره، بنابراین ما نمیتونیم همیشه همه جوانب رو در نظر بگیریم و نظر درستی بدیم. نکته‌ای که اینجا مطرحه اینه که خب آقا پس بالاخره چه کسی صلاحیت داره این قانون رو مطرح کنه؟ الان من میخوام توی جامعه دنبال کس یا کسانی بگردم که این صلاحیت رو داشته باشن، متاسفانه با کسی روبرو نمیشم. چرا؟ چون انسان ذاتاً خطا خواهد کرد، حالا یه وقت خطاش بزرگه یه وقت از خطاش کوچیکه، ولی به هر حال خطا خواهد کرد. بعد ممکنه یه وقت هم نظر درستی بده ولی دیگران متوجه نشن که نظرش درسته یا نه، ممکنه فکر کنن نظرش غلطه، بنابراین به مخالفت با اون قانونی که اون فردی که حالا از نظر خیلی ممکنه عاقل باشه بلند بشن. اینجا از چه نظر ما میتونیم دنبال راه حل بگیریم؟ آقا ما به یک فردی نیاز داریم که اشتباهات انسان رو نداشته باشه. هستم چی فردی؟ باید به پاسخ این سوال فکر کنیم. ایراداتی که یک انسان به صورت ذاتی در تصمیم گیری هاش داره رو نداشته باشه، داریم چنین کسی؟ طبق عقاید دینیمون بله داریم. ما اعتقاد به وجود پیامبر و معصومین داریم، از اون بالاتر اعتقاد به وجود خدا داریم که همه اینها رو هم باز از بعد عقلانی ما میپذیریم. یعنی اینجوری نیست که آقا یه خرافاتی وجود داره مال مثلا هزار و اندی سال پیشه، بنابراین افرادی که به این اعتقاد دارن عقب موندن، افرادی که به این اعتقاد ندارن روشن فکرن یا غیره. ما حتی تو بحث دینی هم میایم با عقلمون اثبات میکنیم، اهل گفتگویی بشینیم بحث کنیم، اگه ایرادی میبینی در فلان مسئله بشینیم بحث کنیم. این که نه، تو ممکنه قائل به این باشی که فلان مسئله از نظر من ممکنه مسخره یا احمقانه باشه و حاضر نمیشی بیای بحث کنی، نشان از ضعف توئه، نشان از تفکر توئه. ما میایم اینجا میگیم که آها خداوند رو ما اثبات کردیم، پذیرفتیم که او وجود دارد. خب خدا رو که پذیرفتیم، بعدش پذیرفتیم که این خداوند پیامبری فرستاده، بعدش پذیرفتیم که این پیامبر طبق دستور خداوند جانشینانی انتخاب کرده. همه اینها در واقع اینها واسطه هایی هستن که برای ما احکام درست رو شرح بدن. وقتی که اینها میان برای ما میگن که فلان قانون باید وجود داشته باشه، حد و حدودش رو مشخص میکنن، چون عقل کلن، چون معصومن، معصوم از خطا و اشتباه و معصوم از گناهن، بنابراین درست‌ترین نظر رو اینها خواهند داشت.
بسیار خوب، متشکرم آقای حسینی. به 3035 شنونده برای ما پیامک فرستادن و از جناب‌عالی پرسیدن که به نظر شما که تاکید داشتید در موضوع اقتدار پلیس، آیا برخورد پلیس متناسب با رفتار بوده یا شدت داشته؟
ولی حقیقتش یه مشکلی که وجود داره این که اصلا روایت مشخصی از این ماجرا ماها نداریم به صورت مستقیم، ولی آنچه که خب رسما اعلام شده این بوده که خب گویا رفتار زننده اتفاق میفته تو پارک، مردم تقاضا دادن که پلیس بیاد، پلیس اومده، تذکر داده، اونا گویا مواد مصرف کرده بودن، تو حالت عادی نبودن و اصلا اساسا گویا اونها به سمت پلیس دسترازی ابتدا کردن و حتی عینک پلیس رو گرفتن، شکوندن و این اتفاقا پیش اومده. بعد من واقعا نمیتونم به تایید کنم که آیا رفتار پلیس کاملا درست بوده یا نه، اینو نمیشه گفت. شاید میتونست بهتر باشه، شاید میتونستش از اول مثلا یک پلیس زن هم همراهشون بره. اما یک چیزی که میخوام عرض کنم، اجازه بدین بگم، این که ما بعضی ما توی حالا بعضی از کلاس تربیتیمون بعضا میگیم این که یه چیزی توی خانواده لازم و اون اقتدار والدینه. خب همسر من ممکنه یک جایی یک رفتاری بکنه که از نظر من صلاح نبوده این رفتارو بکنه، اما این که من بیام اقتدارشو بشکونم جلوی فرزندم، این یک آفت بزرگتریه که ممکنه هزار تا آفت دیگه هم برای جامعه.
خب در این اتفاق مشاهده بودیم که بعد از به قدری میشه گفتش که آرام شدن فضا و آرام شدن فضای رسانه‌ای، حمایت دولت و خصوصا وزارت کشور رو از پلیس داشتیم. این نکته که شما تاکید کردید در برخورد با قانون شکنان، در برخورد با هنجار شکنان، با توجه به این تاکیدی هم که وجود داره از طرف دولت هم حمایت صورت گرفته، چطور باید که اتفاق بیفته؟ طبیعتا یک فرهنگسازی نیاز داره، یک پیش زمینه نیاز داره تا در مسیر کامل اجرای قانون قرار بگیریم.
بله، این حمایت میتونه ابعاد مختلفی داشته باشه، میتونه ابعاد تکنولوژیک داشته باشه، نصب دوربین میتونه رو ماشین پلیس باشه، رو لباس پلیس باشه، میتونه پیشبینی پروتکل های رفتاری باشه که مشخص تر باشه، عملیاتی تر باشه، که تو مرحله اول چه رفتاری میتونی بکنی و چیز دیگه، و میتونه ساعت های رسانه ای داشته باشه. ما متاسفانه یک ضعفی که بعضا تو حاکمیت تو قوای مختلف داریم، از قوه قضاییه چه مثلا نیروی انتظامی، اون فضای رسانه است که اتفاقا اخیرا هم تاکید شده بود برای اینکه قوه قضاییه فضای رسانیش قدرتمندتر کنه. وقتی که این فضای رسانه درست شکل نگیره و اون پاسخگویی اطلاعات درست به موقع به مردم نرسه، خب اون نیروی انتظامی بنده خدا توی حاشیه گوشه رینگ قرار میگیره، هم یه کار بسیار سخت برش داره انجام میده تو مواجهه با مجرمین، تو مواجهه با کسایی که این خطوط دارن میشکنن، و هم از اون سمت هم به نوعی داره فوش میشنوه، مقابله باش میشه و چیز دیگه. اگه کلیت بازی چه تو فضای رسانه، تو فضای تجهیزات، تو پروتکل های رفتاری اینا چیده بشه، اینا حمایت واقعی تری هستن تا اینکه ما فقط بعد از یه اتفاقی بیایم به مثلا بیانیه صادر کنیم. اونا هم من نمیخوام، اونا هم میتونه خیلی مفید باشه، ولی اینها اساسی تر هستن که شما از پلیس دی چیز شسته رفته مشخص بخوای، اون وظایف خودش رو بدونه، حدود اختیاراتش رو بدونه، و بدونه وقتی اعمال قانون میکنه قانون پشتشه، نه اینکه در مقابلش قرار میگیره.
بسیار خب، ما تو این فرصتی که تا پایین برنامه داریم حدوداً 10 دقیقه فرصت داریم تا پایین برنامه، قدری بیشتر در مورد این فرهنگ سازی صحبت بکنیم که چطور میتونه اتفاق بیفته. آقای قدیری، شما هم نظر خودتون بفرمایید که چطور این فرهنگ رو میتونیم که در جامعه تزریق بکنیم، این نگاه که حجاب یک مسئولیت هست، یک فرهنگ هست، یک اجبار نیست، یک ضرورتی هستش که اقشار مختلف جامعه، و اشاره شد از ابتدای برنامه که خاص زنان جامعه هم نیست، هر کدوم از اقشار جامعه ضرورت داره که حجاب متناسب با شأن خودشون و شأن جامعه رو رعایت بکنن. با توجه به جامعه جوانی که ما داریم، این فرهنگ رو چطور باید که در جامعه ایجاد کرد؟
ببینید، در رابطه با فرهنگ سازی پرسیدید، من قبلش باید بگم که ما قبل از اینکه اصلا بخوایم اقدام به فرهنگ سازی کنیم، باید ببینیم که اصلا قوانین ما در این زمینه، در زمینه هر زمینه، اصلا شفاف هست یا نه، داره درست اون مطلب رو بیان میکنه یا نه. من میخوام برای شما دو تا از قوانین مملکتمون رو بخونم.
متولی کدوم دستگاه در این زمینه؟
الان اینجا نوشته قانون برنامه 5 توسعه فصل 7 دفاعی سیاسی و امنیتی. ب، یعنی در واقع شرح بشه. یک کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اقدامات لازم را برای اجرای طرح جامعه فرهنگ عفاف و حجاب معمول رو تو ذهنتون داشته باشید داشته و نسبت به متناسب سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی اقدام نمایند. اینجا چرا اومده گفته حجاب معمول؟ خب این حجاب معمول رو لطفاً بهش دقت داشته باشید. در قانون بعدی اومده گفته تعزیرات و مجازات های بازدارنده فصل 18 هم جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی. ماده 141 هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضرب شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهد شد. تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی، باز اینجا توجه شما رو به حجاب شرعی جلب می‌کنه، در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از 50,000 تا 500,000 ریال جزای نقدی محکوم شوند.
آقای قدیری، نکته مرز بکنم اتفاقا برنامه قبلی ما، گفتگوی فرهنگی ما، موضوعش پیوست فرهنگی بوده. یکی از مواردی که در همه قوانین نه فقط موضوعات فرهنگی تاکید میشه که هر قانونی در کشور باید که پیوست فرهنگی داشته باشه، حتی اگر که یک قانون مرتبط با وزارت صمت هست، صنعت مدن تجارت، اون هم نیازمند پیوست فرهنگی است. این قانونی که شما اشاره کردید به طور مضاعف این دقت نظر و این نیاز رو میطلبه که توجه بشه که پیوست فرهنگی باید داشته باشه و آیین‌نامه اجرایی. چطور این اتفاق باید بیفته؟ این قانون فکر کنم مربوط به سال 84 یا 85 باشه، قانون عفاف
که قانونشون نمیدونم چه سالی،
فکر میکنم 84 باشه، شورای انقلاب فرهنگی تصویب کرده و هر سال اشاره میشه ولی اونطور که باید شاید در مسیر اجرا قرار نگرفته و خیلی از کارشناسان معتقد هستن که علت اصلی که اونطور که باید و شاید اجرایی نشده این که فرهنگ سازی نشده، این پیوست فرهنگی رو نداره. چطور باید این اتفاق بیفته؟
خب ببینید، فرهنگ سازی که یکی هو اتفاق نمیفته، اول باید از درون خود نمایندگان
کار فرهنگی خود به خود زمان بره.
الان علت این که این دوتا قانون رو من مطرح کردم دوتا عنوان بود، یکی حجاب معمول و یکی حجاب شرعی. ما بالاخره حجاب معمول داریم، حجاب شرعی، اینو قانونگذار باید بیاد مشخص کنه. آقا وقتی داری میگه حجاب شرعی یعنی تو اشاره زدی به متون دینی، توی متون دینی هم حد و حدود حجاب مشخصه، نمیگه اگر فرزن تا فلان حد از مثلا سر یک خانوم معلوم بود این میشه مثلا حجاب، اگر نبود دیگه مثلا میشه بی حجاب. همچین حرفی نزده دین، گفته حتی اگر یک تار موی زن هم در مقابل نامحرم معلوم شود این مساق بی حجابی است یا بد حجابی است. خب اما حجاب معمول تعریفش چیه؟ حجاب معمول داره میگه آن چیزی که در عرف ممکنه اکثریت مثلا در مورد اون حجاب در مثلا در فلان شهر رعایت کنه، مثلا در شهر تهران. خود این قانون اومده اینجا اصلا یک ضد و نقیض رو مطرح کرده. اول نمایندگان مجلس باید بشینن این قانونا رو شفاف کنن. آقا منظور چیه از حجاب؟
تنقیح قوانین نیازه.
درسته. وقتی که مردم میبینن که این در خود قوانین ضد و نقیضه، طبیعتاً نمیتونن متوجه بشن آقا چه حدی باید رعایت کنن. خب وقتی این قانون رو شما فصل نیروی انتظامی میبینه، خب خود نیروی انتظامی هم نمیدونه چه واکنشی باید داشته باشه. آقا بالاخره من باید طبق حجاب شرعی اقدام کنم، قانون حجاب شرعیه که باید طبق اون من اقدام های حالا امنیتی یا حفاظتی در مقابل مخالفین اون قانون یا نقض کنندگانش داشته باشن، یا نه عرف حجاب معموله. اگر عرف حجاب معموله که شرایط فعلی جامعه ما خیلی مناسبه، چون عرف همون حجابی که داریم میبینیم عرف دیگه، اما اینطوری نیست. در واقع منظور قانونگذار حجاب شرعی بوده، اما چون رعایت نمیشه این حجاب شرعی دیگه خود قانونگذار هم نمیدونه آقا کدوم سمتش من باید بگیرم، رعایت فشار بیارم نیارم. خود اون نیروی انتظامی هم نمیدونه آقا من در فلان مورد مثلا باید برخورد بکنم یا نکنم. این اصلا برای خود فکر میکنم نیروی انتظامی هم حتی مشخص نیست که من در چه زمینه‌هایی باید ورود بکنم، دخالت بکنم، تذکر بدهم، در چه زمینه‌هایی نباید این کارو بکنم. اول باید برای اینکه فرهنگسازی بشه خود پلیس و نیروهای حالا
قانون شفاف باشه.
قانون شفاف باشه.
بسیار. آقای حسینی، جدایی از این اتفاقی که افتاده، خب آقای داودی در بخش گفتگوی تلفنی که داشتیم اشاره داشتن به خط رسانه‌ای که دنبال میشه، برنامه‌ای که از خارج از کشور داره هدایت میشه که یک سری فرهنگ سازی‌ها در داخل کشور اتفاق بیفته در تضاد با فرهنگ اسلامی ایرانی ما. خب یکی از موضوعاتی که در طی یکی دو سه سال اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته موضوع بی سی هست که شاید بشه گفتش که یکی از مواردی که داره دنبال میکنه همین تضادهای فرهنگی هستش که داره تلاش میکنه این تضادها رو پررنگتر بکنه. با این نگاه بفرمایید که با توجه به اینکه برنامه مشخص داره دشمن که در این زمینه این تضادهای فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب رو تلاش بکنه ایجاد بکنه چطور باید مقابله صورت بگیره؟
خب همین یه نکاتی من عرض کنم، ما ساعت
حدودا 3 دقیقه باید بفرمایید که بعد 2 تا 1 دقیقه نکات پایینی باشه.
من سعی میکنم سریع بگم که مطرح بشه چند تا نکته. اولا اینکه صراحتم اگه بخوام یه ذره رک‌تر صحبت کنم، اینکه موضوع حجاب متاسفانه در ایران یه قسمتی از تغییر رفتار به خاطر نارضایتیه که از وضعیت اقتصادی و عدالت در جامعه وجود داره. حضرت امیر یک نکته بسیار زیبایی دارن، واقعا شاهکارشون، میفرماین که مردم به پدرانش، مردم به حاکمانشون شبیه ترن تا پدرانشون. من اگه بخوام یه ذره اینو باز کنم براتون، وقتی که جامعه یک نارضایتی از معقولات مختلف اجتماعی داره، از فشار، تورم، گرانی، این براش میتونه یک بازخورد منفی ایجاد کنه نسبت به حتی سیاست‌هایی که از سمت دیگه، از سمت حاکمیت داره تشویق میشه، ولی زمان ربطی هم به بحث تورم اینها نداره. در واقع بعضن یک دختر خانومی که حتی شاید خودش هم ندونه، ته دلش اینه که من چون نارضایتی دارم تن به این سیاست پوششی نمیدم این حرف. پس یه کاری که من میتونم بکنم،
اون اعتراضش رو اینطور نشون میده،
باریکر، یه کاری که من میتونم انجام بدم که اتفاقا عملیاتی تره اینه که من سعی کنم مطلوبیت حاکمیت رو بالا ببرم در تأمین رفاه برای جامعه، و اگه این کار کردم جامعه نسبت به دست اون سرمایه اجتماعی که ایجاد میکنم تو مقولات فرهنگی هم میتونه اتفاق بیفته. میتونم رو مثال براتون توضیح بدم از کشور امارات، از ترکیه، از روسیه، چیز اینا، ولی نمیخوام واردش بشم. موضوع بعدی که فرمودید بحث گفتمان سازی. ما با قبل سری تضادهای گفتمانی عمیق داریم، یه قسمتش توی نوع نگرش در واقع پرورال قرار به تکثر قرار به بدون ریشه محکم تو اخلاق بنوید. خب ما این فضا رو باید تغییر بدیم. طرف یه قسمتش رو بحث کاهش تحریک در جامعه، تو مدل‌های غربی بحث تحریکات پیرامونی مطرح نمیشه، اما در نگاه اسلامی شما درسته که باید محافظت‌های اجتماعی داشته باشی، خیشتنداری داشته باشی، تأمین نیاز داشته باشی برای اینکه آرامش جنسی جامعه ایجاد بشه، اما یه قسمتش هم اینه که باید تحریکات پیرامونی رو هم در رسانه، در خانواده، در اجتماع کم کنی. من همینجا به فرمایش شما برسم سری. ماجرای بی سی، حالا بی سی یک مقوله بزرگیه، ولی اون قسمتش که در مورد آموزش‌های جنسی تو مدارس مثلا مطرح میشه، این در واقع بستر‌سازی برای همین نظام‌سازی‌های جنسیه. من کاری که میتونم انجام بدم، بعد محتوایی متناسب با فرهنگ خودم ایجاد کنم که توش مثلا فرض کنید خویشتنداری آموزش داده بشه، کاهش تحریک و حجاب آموزش داده بشه، خدمتتون عرض کنم که تأمین نیاز به موقع توش قرار گرفته باشه، هویت دهی سالم توش قرار گرفته باشه، و بعد بچه‌ای که از سن کم تو خانواده، تو اجتماع، تو مدرسه باش، این آموزش‌ها بزرگ شده و زیست کرده و اینا، و تو جامعه تبدیل به گفتمان شده، میتونه امید داشته باشیم که بتونه مقابل اون فرهنگ وایسه.
آقای قدیری 40 ثانیه نکته پایانی.
ممنونم. ببینید در رابطه با فرهنگ سازی سوال فرمودید. وقتی که مردم میان زد و نقیض رو در مسئولین میبینن، مثلا فرض کنید الان پلیس یک رفتاری کرده، وظیفش بوده نسبت به یک بیقانونی یک واکنش نشون بده، خب طبیعتا اینجوری نبوده که یهو بیاد گفتم بگیره ببنده تموش بره، قطعا تذکر بوده، بعد واکنش اون فرد مخالف بوده، همونطور که بارها خودمون هم حتی دیدیم. خب اینجوری نیست که یهو بیان بگیرن بندازن. بعد شما فرض کنید پلیس میاد به وظیفش عمل میکنه، البته بازم گفتم این وظایف پلیس هم مشخص نیست، آقا کجا باید من چه واکنشی داشته باشم، نسبت به کی باید چه واکنشی داشته باشم، اینا باید مشخص بشه. باید از اقدام پلیس حمایت بشه. وقتی که جناب آقای صدحشوری میگن از وزیر کشور سوال میکنیم بابت این موضوع،
خانم صدحشوری،
بله، و جناب آقای صادقی میگن آقای رحمانی فضلی بر رفتار پلیس نظارت کنن. این یعنی چی؟ یعنی آقا ما این رفتار پلیس رو اشتباه دونستیم، این یک رفتار اشتباه بوده. خب مردم وقتی میبینن آقا یه عده میگن این اشتباهه، یه عده دیگه میگن این درسته، بین خود مسئولین و اون کلیت حالا اون حکومت بر سر این یک موضوع توافق ندارن. نماینده مجلس چیزی میگه، نمیدونم وزیر چیز دیگه میگه، معاون چیز دیگه میگه، رئیس جمهور حتی چیز دیگه ممکنه بگه. اینها باید توسط همشون به یک در واقع معیار مشخصی تبدیل بشه که جهان شمول باشه، همه مسائل رو در بر بگیره. اون موقع بعد شما میتونید وقتی که خود مسئولین هماهنگ بودن با هم در مورد یک موضوع، اون موقع بیایید شما توی حالا بحث سینما، فیلم، سریال، کارهای مختلف، مدرسه،
به یک نقطه مشترک برسید
و این رو مسئله رو فرهنگسازی کنید.
متشکرم آقای حسینی. شما مشفایندی کوتاه.
خب من سعی بخوام بگم یکی تعجب فرهنگ بومیه، یکی بحث اقتدار در جامعه، توجه به اقتدار پلیس، توجه به اقتدار حاکمیت، و یک نکته آخر، ماها بعضی ما تو حاکمیتمون عجله داریم که سریع معقولات رو خیلی دم دستی حلش کنیم. حجاب رو سریع بگیم رو سریع تو بکش جلو، نمیدونم مانتو تو اینطوری نپوش، این شکلی نکن، در حالی که اینا معقولات رفتاری اجتماعی که ریشه های بسیار عمیق داره. من اگه یک حاکمیت عقلانی بخوام داشته باشم، باید سعی کنم اون ریشه های این رفتارها که بچگی داره چیده میشه، تو نظام رسانه من چیده میشه، تو نظام تربیت من چیده میشه، اینا رو از بین ببرم تا امید داشته باشم 10 سال 20 سال آینده دیگه مواجه های سخت اینچنین که بسیار پرهزینه است بر جامعه خودم نداشته باشم.
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب آقای دکتر سید کمیل حسینی، جناب آقای حسین قدیری که در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه بودند، و آقای دکتر علیرضا داوودی که در بخش از برنامه به صورت تلفنی ما رو همراهی کردند. و تشکر میکنم از توجه شما شنوندگان عزیز. شب بر شما آرام و خدا نگهدار.
خب عزیزان، برنامه گفتگوی روز رو هم که آخرین برنامه بوده از برنامه‌های بخش دوم شبکه رادیویی گفتگو رو تقدیمتون کردیم و با نزدیک شدن به ساعت 22 این نوبت کاری ما هم به پایان میرسه. امیدوارم که شبی آرام رو داشته باشید. شبتون خوش، خداحافظ.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.